ایران است رادیو اقتصاد. خراسان شمالی از آب دریای عمان سیراب می شود. استاندار خراسان شمالی گفت استانداران منطقه 5 کشور با گنجاندن خراسان شمالی به عنوان یکی از استانهای هدف طرح انتقال آب دریای عمان به شمال شرق کشور موافقت کردند. به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی در روز جمعه، محمد علی شجاعی اعلام کرد این امر در نشست دیروز کارگروه این منطقه شامل استانداران خراسان رضوی، جنوبی، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان که در چابهار برگزار شد مصوب و برای بهره‌مندی خراسان شمالی از طرح انتقال آب دریای عمان به مسئولان کشوری ارائه شد. شجاعی با بیان این که طرح انتقال آب دریای عمان به استانها باید نگاه به حال و آینده این مناطق باشد افزود، با توجه به شرایط کارشناسی شده در خراسان شمالی که لزوم بهره‌مندی این استان از این طرح را اثبات می کند و برای هموار شدن مسیر توسعه صنعت در این خطه و نیز به منظور حفظ منافع مردم، خراسان شمالی نباید از این طرح گنجانده شود و محروم باشد. خب هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه ثروت خاموش همراه باشید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام خدا. سلام. خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش از شبکه رادیویی اقتصاد. آدینه دیگر از راه رسیده و تا حوالی ساعت 15:30 من بابک مینایی به اتفاق همکارانم با شما همراه هستیم. شما هم همراهی خودتون رو دریغ نکنید، از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36-37. جهت مفهوم شدن رسالت برنامه ثروت خاموش به شما عزیزان عرض کنم که این برنامه، برنامه‌ای در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور، در واقع تلاش می‌کنه با ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده نگری به مسئله جمعیت کشور توجه‌ها رو جلب بکنه تا به فردای بهتر بیاندیشیم و بهتر زندگی کنیم. اگر همراه برنامه گذشته ثروت خاموش بوده باشید، ما تأثیر دگرگونی‌های اجتماعی بر نهاد خانواده رو با نگاهی و تمرکزی بر فرهنگ تنظیم خانواده و مؤلفه‌های اون پی گرفتیم. مقوله فرهنگ تنظیم خانواده مقوله بسیار گسترده بود که نشد در یک برنامه اون رو به پایان ببریم. تقاضا کردیم از مهمانان و کارشناسانی که در استودیوی برنامه ثروت خاموش هستند تا با ما همراه باشند و ادامه برنامه فرهنگ تنظیم خانواده و مؤلفه های اون رو در قالبی دیگر پی بگیریم. همراه ما هستن سرکار خانم تهمین صبحانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، همینطور جناب آقای دکتر عدالت‌خواه، روانشناس و مدرس دانشگاه، و همچنین آقای دکتر حسین مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت شناسی که دعوت برنامه ثروت خاموش رو پذیرفتن و در استودیوی برنامه حضور دارن. همینطور از شما شنونده عزیز هم میخوام که از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 با ما همراه باشید و نظر، پیشنهاد، انتقاد و تجربه خودتون رو در ارتباط با موضوع برنامه، یعنی تأثیر دگرگونی‌های اجتماعی بر نهاد خانواده با تمرکز بر فرهنگ تنظیم خانواده و مؤلفه‌های اون، برای ما ارسال کنید. اگر شنونده برنامه گذشته بوده باشید، گفتیم که شاید زمان اون رسیده که به جای کلمه تنظیم خانواده، رشد و پرورش خانواده رو در فرهنگ جا بیاندازیم. از نقش نهادهایی همچون مدرسه، دانشگاه، مساجد و رسانه‌ها گفتیم در سیاست‌های جمعیتی. توسط آقای دکتر مروتی در حوزه تحولات جهانی بررسی کردیم مقوله جمعیت شناسی رو، و اما آنچه که باقی موند، رسیدیم به نقش مادر در کانون خانواده و صحبت‌ها رو پی می‌گیریم با جناب آقای دکتر عدالت‌خواه. درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون.
سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم، همچنین کارشناسان عزیز و محترم برنامه. فکر می‌کنم توی قسمت قبل در مورد این اشاره کردم که مادر و جایگاه مادری یکی از سخت‌ترین، مهم‌ترین و اساسی‌ترین مفاهیمی بوده که کم روش پرداخته شده، کم روش کار کردیم، و فکر می‌کنم برای اصلا ورود به هر گونه بحث در حوزه جمعیت، خانواده که همه ابعاد اجتماعی و اقتصادی رو حالا و المان‌های دیگر در بر می‌گیره، لازم هست که از اینجا شروع بکنیم. حالا من با این مقدمه آغاز می‌کنم، بزرگواران و عزیزان دیگه گفتگو خواهیم کرد.
سپاسگزارم از همراهیتون آقای دکتر عدالت. خب بسیار ممنونم که از تنظیم وقتی که داشتین تا دیگر همراهانمون هم صحبت داشته باشن. اصطلاح تنظیم خانواده یا برنامه ریزی برای خانواده توی دهه‌های اخیر برای اطلاق به گونه‌ای از سیاست جمعیتی به کار رفته و امروزه به دلیل دارا بودن بار مبنایی مبنی بر اراده و اختیار انسان در اقدام به کاهش ابعاد خانواده و جمعیت کشور برای توجیه مفهوم کنترل کردن موالید کاربرد وسیع پیدا کرده. اشاره داشتین آقای دکتر مروتی به مؤلفه‌های ششگانه، از شما بشنویم هر شش مورد رو و بعد ورود بکنیم به هر کدوم از اونها.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش وقتم که خدمت شما هستم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. برای اینکه کنترل جمعیت تو کشور ما به قولی به پیش بره، شش تا مؤلفه مورد سرمایه گذاری میشه گفت قرار گرفت.
بله.
یکی بحث فردگرایی که همونجور که گفتم با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، به یک معنا میشه گفت که اون خودخواهی ها پرورش پیدا کرد، یعنی مورد تشویق هم میشه گفت که قرار گرفت. دیگری بحث تأکید بر روی زوایای اقتصادی فرزند آوری بود، بیش از اون حدی که میشه گفت معقول بوده، روی اینکه یک بچه بیاد مثلا اقتصاد خانواده رو داغون میکنه خیلی تبلیغ شده. من یک انیمیشن میدیدم که مثلا 7-8 تا بچه توی خونه هستن، دارن همه گریه میکنن، جیغ میزنن، این موی اونو میکشه. بعد همین تصویر میره روی یه خانواده ای که یه مرد و یه زن نشستن، یه بچه رو تو بغلشونه و اون داره چلو مرغ میخوره، و آخر سر یک محتوایی که پخش میشه، یک دوبلر معروف است، ایشون میگه که دیر یا زود باید به بچه‌هامون توضیح بدیم که برای چه به دنیا آمدند. حالا انگار فلسفه خلقت اینها خوردن چلو مرغه، یعنی اگر چلو مرغ نخورن دلیل خلقتشون زیر سوال. میخوام بگم که یعنی به شدت علیه بحث اقتصاد فرزندآوری بیشتر تبلیغ شد تو این مسئله.
بله. مورد سوم،
مورد سوم بهانه‌های بهداشت و سلامت بود. ببینید، اینکه زیر 18 سال فرزندآوری نباشه، بالای 35 سال فرزندآوری نباشه، لزوما بین دو تا بچه قریب 5 سال مثلا فاصله بگذارید. حالا در نظر بگیرید که الان توی کشور ما سن متوسط ازدواج یک خانم قریب 24 ساله. چند سال اول زندگی که میگن که برید خوش باشید، که معمولا گفتم تو همین دوران خوشی کار به دادگاه خانواده میکشه و اون چند سال اول که بچه نمیاد، مثلا 27 سالگی اگر بخوام مثلا فرزند آوری داشته باشن، بین هر بچه‌م میگن 3 تا 5 سال فاصله بنداز، بعد از 35 سالگی هم فرزند آوری نداشته باش. خب خروجی این چی میشه؟ همین تعداد فرزند میشه که الان داره اتفاق میفته توی جامعه ما. یعنی اینها چیده شده. ببینید بنده با علم به مسائل پزشکی مربوطه حضورتون عرض می‌کنم که اینها مبنای علمی نداره. حالا میشد مفصل‌تر حضورتون عرض کنم که میذارم
فاکتور
یا واسه سقط جنین تو مسائل بهداشت و سلامت ما. ببینید یه چیز یه فاجعه ایه، خب با کلی ابعاد روانی و اینها که داره و اجتماعی که داره، این داره تو کشور اتفاق میفته. واقعا این فاجعه
بعدی اخلاقیه. رو بشنویم آقای مروتی. مؤلفه
بعدی بحث میشه گفت مؤلفه فمینیسم هست، فمینیست هست. فمینیست ها بحثایی که مطرح میکنن، یکی اشتغال زن و تحصیلات زن هست که میگم در هر دو ما نیاز به ساماندهی داریم. من مخالف هیچ کدوم نیستم، نیازمند یک تعادل در اونها هستیم. و دیگری تخریب جایگاه مادری هست که مورد بحثمون قرار گرفت. این سه مؤلفه در ذیل فمینیست بحثایی بوده که به شدت میشه گفت به اعتقاد بنده روش سرمایه‌گذاری صورت گرفت برای این که منجر به فرزندآوری کمتر بشه. بحث دیگه مسئله مسائل اخلاق جنسی هست. داره. به سمتی هدایت شد که منجر به فرزندآوری کمتر و اصلا به تأخیر افتادن ازدواج و یا میشه گفت تجردگزینی هدایت شد به اعتقاد بنده. شما الان در نظر بگیرید توی یک مدرسه اگر یک خانومی ازدواج بکنه تو دوران مثلا متوسطه دوم ازدواج بکنه، این توسط اون مدرسه پس داده میشه، از مدرسه اخراج میشه، باید بره یه مدرسه شبانه، به شدت تحت فشار قرار میگیره، خودش ناچار میشه مخفی کنه اساسا ازدواجش رو. ولی توی همون مدرسه اگر خانوم ها دوستی از جنس مخالف داشته باشن، معنی براشون وجود نداره. ببینید یعنی پاسخ صحیح بله. شرعی معقول توی یک روال به نیاز جنسی جرم تلقی میشه، ولی پاسخ به قولی میشه گفت که ناسحیح که آسیب‌های متعددی به دنبال خودش داره، داره توسط ساختار حمایت میشه، توسط ساختار حمایت.
این مسئله جنسی.
مؤلفه آخر هم بحث منابع طبیعی و محیط زیست بوده. یکی این بحث گفته بشه که ما اصلا منابع لازم رو نداریم برای اینکه جمعیت بیشتری داشته باشیم. خب این به نظرم تا حد زیادی برای ایران صدق نمیکنه، به جز مسئله آب که مطرح هست. اون هم من یه توضیح مختصر بله. در حد 30 ثانیه حضور بله. عرض کنم. 90% آب شیرین مصرفی کشور ما تو بحث کشاورزی صرف میشه. 3-4% مصارف صنعتی داره و 5-6% مصارف شهری. از اون 90% آب شیرین کشاورزی قریب به 2/3 داره هدر میره. ببینید ما مسئله آبمون بیش از این که مسئله کمبود آب باشه، مسئله مدیریت منابع آب هست. این هم که بگیم تعداد جمعیت اگر زیاد بشه منجر به تخریب محیط زیست میشه، تا حد بسیار زیادی بسته به اینه که ما نیروی انسانیمون رو چگونه تربیت کرده باشیم. و اینها به اعتقاد بنده مرتبط با صرف بحث جمعیت نیست، چنان که الان بسیار از کشورهایی که مثلا جمعیت میشه گفت خوبی دارن با رعایت یک سری مسائل به خصوص از طریق تربیت نیروی انسانی تونستن مانع تخریب محیط زیست بشن.
شما شنونده برنامه ثروت خاموش هستین. از شبکه رادیویی اقتصاد 6 فاکتور 6 مؤلفه را از زبان آقای دکتر حسین مروتی شنیدیم. برنامه امروز تأثیر دگرگونی های اجتماعی بر نهاد خانواده با نگاهی و تمرکزی بر فرهنگ تنظیم خانواده و مؤلفه های اون هست و نقش و جایگاه مادر رو در این مقوله بررسی میکنیم.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
متشکرم که برای شنیدن برنامه ثروت خاموش رو انتخاب کردید. 6 مؤلفه، 6 فاکتور رو مورد بررسی قرار دادیم. هر کدوم میطلبه که حداقل در یک برنامه به اون بپردازیم، سیاست‌هایی که در پیش گرفته شده و از زبان آقای دکتر مروتی این موارد مطرح شده. آقای دکتر عدالت خواه، بین این 6 مورد بحث تخریب جایگاه مادری رو خارج بکنیم و درباره اون در برنامه امروز صحبت بکنیم.
من هم خیلی راغب هستم، کما اینکه قبل تر هم اشاره کردم،
بله،
جایگاه مادر رو بیشتر در مورد صحبت بکنیم و فکر میکنم که اتفاقی که داره میفته اکثر زنان کشورمون، حالا نمیتونم کامل با قطعیت بگم،
بله،
ادراک جایگاه مادری رو ندارن و فکر میکنم به اون اندازه که باید ارزش گذاری نشده و نمیخوام این اشتباه گرفته بشه عرض من که الزاماً وقت در مورد جایگاه مادری دارم صحبت میکنم به این معنیه که توصیه هم به مادر بودن دارم میکنم یا نبودن دارم میکنم. خیلی راغب هستم بیشتر از این که باید و نباید یا توصیه‌ای گفتگو بکنم، بیشتر در مورد آنچه که هست و آنچه که ما داریم میبینیم حرف بزنیم و اینکه چه بر ما گذشته، اینکه داره چه اتفاقی میفته، اینکه کدوم یکی از ساختارهای اجتماعی و آموزشی ما نقش این رو دارن که در مورد جایگاه مادری صحبت بکنن، آموزش بدن، حرف بزنن و رویا بافی بکنن، به گونه ای که یه رویا بافی بکنه یک دختر دبستانی، دبیرستانی در مورد مادر بودن و یاد بگیره، اول بخواد و دوم یاد بگیره. این رو من فکر میکنم این یک نقص و ضعف بزرگی هست که
شاید یه نیازی به بازنگری سریعتر به سرفصل‌های دانشگاهی داشته باشیم، نه صرفا در حد یک کتاب صد برگی.
هر از دانشگاه باید برگردیم به دبستان و مقاطع پایین‌تر.
روانشناس میگین بیایم عقب‌تر،
بله بله،
دوران تحصیل.
من فکر میکنم باید، یعنی دو تا بندم داره قصه مادر شده آموزش. یکی بحث این آرزومندی برای مادر شدن هست که تو بحث قبل یه اشاره‌ای به مفهوم خود آرزومندی کردیم. دوم بحث بلد بودنش هست. اصلا بذارید موافق نباشم با این که از یک دختر 18 ساله ما انتظار این رو داشته باشیم که مادر بشه بدون این که خواسته باشه و بدون این که بلد باشه.
بله.
و من فکر میکنم که اینها گم شده این وسط. اون سمت با یک سری از نسل مواجه هستیم که گارد شدید دارن نسبت به مادر شدن و عده دیگه ای هم توصیه میکنن هرچه سریعتر باید مادر شد، جمعیت رو افزایش داد و خیلی فراتر از نگاه زاویه دید فرد. حالا آقای دکتر اشاره کردن به بحث فردگرایی، من حالا یه خورده نگاه بکنم. الزاماً فردگرایی به معنی خودخواهی و نمیدونم مفهوم منفی نداره، میتونه هم منفی معنی منفی هم داشته باشه، منتها اینجا من فکر میکنم که لازم هست که این آموزش ها اتفاق بیفته.
یعنی یک الزام و سری و بگیم فلفور باشه نباید بد نظر باشه. چرا؟ جمعیت باید، جمعیت کشور باید در حدی نگه داشته بشه که به کیفیت زندگی انسانها لطمه وارد نشه، ولی این ماجرا رو باید طوری بررسی بکنیم، زیر ساختاش انجام بشه که به مرور انجام بشه، اون آموزشه که بین دوتا فاکتوری که حضرت علی برشمردین قرار بگیره. خانم صبحانی مثل اینکه صحبتی داریم، بفرمایید.
پیرو به صحبت آقای دکتر، این بحث آرزومندی که فرمودید صرفا فقط آموزشش به اون فرزنده نباید باشه، شاید به اون مادرم باید یه جاهای آموزش داده باشه. برای مثال یه بچه‌ای که مثلا بی توجهی مادرش رو میبینه یا اصلا مادرش رو توی موقعیت‌های دیگه میبینه، اون حس مادر بودن رو درک نمی‌کنه از مادرش، اون از اون بچه اصلا نباید توقع آرزومندی رو داشته باشیم که بخواد حالا آرزو داشته باشه که مادر بشه.
این بحث خیلی بحث مهمیه. من چون محوریت جایگاه اجتماعی هست بیشتر دارم اشاره میکنم به نهادهای اجتماعی و آموزشی و فرهنگی، منتها اگر بخوایم با محوریت خود خانواده و مخصوصا بحث اعتماد در خانواده صحبت بکنیم، من فکر میکنم که انسان هم مثل یک نهال، هرچی که ابتدایی تر و بنیادی تر یک مفهومی رو، یک میل رو در اون پرورش داده بشه، این میتونه خیلی کاراتر باشه. یعنی این چیزی که داریم میگین کاملا تطبیق داره با نظریه‌ای که حالا روانشناس که فکر کنم هنوز هم زنده است، آلبرت بندورا، که بله. اون نگاه، حالا احتمالا بیشتر بدونید، اون نگاه یادگیری غیر مستقیمی که داره اشاره میکنه و اون مفهومی که گونه مادر بودن رو میبینه فرد و به و میبینه که آیا اون حس مثبتی از این گونه مادر بودن رو دریافت میکنه و آیا میخواد یکی مثل مادر باشه. خیلی خلاصه بگم، خیلی صمیمانه بگم، خیلی دوستانه بگم، اگر از یک دختر 5-6 ساله توی یک خونه ای، حالا چون بحث خانواده رو اشاره کردم میگم بحث خیلی مفصلی، فقط در حد همین کلامی بپرسید که میخوای در آینده چه بشوی و اون جواب بده میخواهم مادر بشوم، خیلی میشه به این نسل، به این خانواده
امیدوار.
امیدوار.
بسیار عالی. یه سوالی رو مطرح میکنم، دوست دارم که هر سه عزیز وارد این گفتگو بشن در برنامه ثروت خاموش. آقای دکتر عدالت خواه اشاره داشتن به بحث آموزش و بخش دیگه آرزومندی برای اون فردی که میخواد مادر بشه و نقش اساسی داره در فرهنگ تنظیم خانواده و یکی از مؤلفه‌های اون هست که موضوع برنامه امروز هست. سوالم از هر سه عزیز اینه که توی خانواده یا توی اجتماع سهمش رو بفرمایین، درصدش رو بفرمایین که در گذشته چطور بوده، این آموزش رو کجا میدیدن، در خونه رخ میداده، سینه به سینه بوده، در اجتماع بوده، چطور بوده؟ آقای مروتی با شما آغاز کنیم.
من اجازه میخوام پیش از اینکه به سوال شما بپردازم یه نکته آقای دکتر عدالت‌خواه فرمودن، من پیرامون اون صحبت ها. این که گفتین اجازه بدین موافق نباشم که یک دختر 18 ساله توان مادری داره یا نه. ببینید یک تفاوت نگاه، شاید بشه گفت یه تفاوت، حتی میشه گفت پارادایم، بین نگاه جمعیت شناختی یا نگاه جامعه شناختی نسبت به نگاه روان شناختی وجود داره.
نمیتونه.
افرادی که رجوع میکنن به روانشناس یا مشاور چه کسانی هستن؟ آیا کسی از حاشیه شهر مثلا زیاد به شما رجوع میکنه؟ یا از روستا مراجعه دارید مثلا؟ ببینید چون مراجعه کمتری دارید معمولا از این نقاط فهم مسائلشون برای روانشناس دشوار. ببینید ولی وقتی که یک جامعه شناس یا یک جمعیت شناس داره نگاه میکنه، به اونها نگاه میکنه، میدونه که یک که
البته
دختر
بگم اشتباه میکنن که مراجعه نمیکنن.
آره نه این که اشتباه نیست میکنن. البته بله، من نکته اینه که ما به اون نگاه میکنیم، یعنی میدونیم که زندگی مثلا روستایی به مراتب تو حیطه‌های مختلف بسیار ساده تر هست، مؤلفه‌های کمتری درگیری دارن و مادر شدن برای سنین پایین‌تر مقدوره، کامل مقدوره. ولی و به فرمانده خودتون که تو جلسات قبلی که ما حضور شما بودیم آقای دکتر عدالت‌خواه گفتید نمیشه نسخه واحد پیچید، برای همین افراد هم نمیشه نسخه واحد پیچید. یعنی ما ممکنه تو یک جا یک خانم بتونه تو 15-16 سالگی هم بنابر فیزیکی که داره، هم بنابر رشدی که کرده، هم مؤلفه‌های اجتماعی که درگیر هست، بتونه یک ازدواج خوب و موفق داشته باشه. چنان که الان ما توی جامعه خودمون مطالعاتی که در زمینه طلاق وجود داره نشون میده که کمترین احتمال طلاق برای ازدواجایی هست که به خصوص دختر مثلا سنین زیر 18 سال.
البته این سیاست عذر میخوام قبل از اینکه آقای عدالت‌خواه وارد صحبت بشن، سیاست‌های عمومیه که در نظر گرفته شده، شاید ما نتونیم برای اونا تعیین تکلیف بکنیم. البته که در تایید صحبت آقای مروتی اینو بگم، گفتین قومیت‌های مختلف، استان‌های مختلف، شاید یه نگاهی، یه بازنگری باید داشته باشیم به این ماجرای آمایش سرزمینی، پراکندگی جمعیت، یعنی یک نسخه واحد رو ارائه نکنیم. شاید در منطقه‌ای، در قومیت، در بخشی از کشور این نیاز باشه که به قول شما زیر 18 سال بشه، ولی صحبت‌های شما و عدالت
دقیقاً لازم هست که اتفاقا فرای قومیتی، فرای منطقی و فرای هر آنچه که میاد یک گوشه‌ای رو به عنوان یک مشت از خروار برمی‌داره نگاه کرد به این قصه. من دارم در مورد جایگاه انسانی دارم صحبت می‌کنم و فاصله بین اون میل و آموزش. من اصلا قبل 18 سال یا بعد 18 سال رو اصلا بیایم حتی این فاکتور سن رو هم بذاریم کنار، فکر میکنم مقدمه مادر بودن اول میل داشتنه و دوم بلد بودنه. و فکر میکنم اگر من به عنوان متولی یکی از امور جامعه دارم توصیه میکنم به فرزند آوری، سوال اینه آیا قبلش به قول خود شما کار فرهنگی کردم که این میل توش وجود داشته باشه؟ دو، آیا آموزشش هم دادم؟ و اینجا بحث خیلی مهمی و اینجا ما با آمارهای وحشتناکی از افسردگی پس از زایمان مواجه میشیم.
ماله.
که به خاطر بارداری ناخواسته بود، به خاطر بلد نبودن بود، به خاطر عدم فهم مادری بود. و اینجاست که من دارم عرض میکنم که اینها باید اگر من به عنوان نهاد اجتماعی آموزشی هستم بیام و توی دبستان شروع به کار کنم.
این حرف کامل دقیقه.
من نمی‌دونم
خانم دکتر صبحانی هم وارد بحث بشن. کوتاه فقط بفرمایید هستن عزیز که زمان برنامه رو به پایان.
صرفاً یک جوان 18 ساله، یک دختر 18 ساله زندگی موفقی داره رو اصلاً قبول ندارم. اصلاً اینکه به نظر من یه جوان، یه دختر 18 ساله حالا درسشو خونده، دیپلمش رو گرفته، هنوز اصلاً جوانی نکرده. منی که الان توی سن 28 سالگی هستم، یک جوان 28 ساله هستم، حس میکنم که خیلی از آموزش ها رو الان ندیدم برای اینکه حالا برم سمت حالا یه زندگی و حالا اون میل مادر شدم و حالا بحث های دیگه. و اینکه صرفا بگیم که یک جوان 18 ساله، اون کسی که حالا تو 18 سالگی تو این رنج سن ازدواج میکنه، زندگی موفق تری داره، به نظر من اشتباه هم، من اصلا قبولش ندارم.
اینو یه مؤلفه
کوتاه فقط بفرمایید که زمان برنامه
یه مؤلفه رو نقل کردم که اون بحث طلاق بود. یعنی من خواهم نمیتونم این ادعا رو بکنم که در تمام زمینه ها زندگی های زیر 18 سال مثلا موفق تره، این اصلا ادعای بنده نبود.
نه.
اما اون سمتش این که فکر کنیم مثلا با افزایش سن قرار اتفاق خاصی بیفته در زمینه مثلا آموزش گرفتن و اینها، هم معتقد نیستم. بله که یک سری آسیب‌هایی داره، شخصیت انسان اون انعطافش رو از دست میده و اون سنین پایین‌تر چون منعطف‌تر هستن اون تناسب سریع‌تری بین
یک سری فضاها، یک سری ارتباط‌ها به نظرم بعد از این سن که الان میگید درست آسیب هایی هم وجود داره، ولی یک سری فضاها و ارتباط ها منجر به یه سری آموزش ها میتونه بشه، منجر به یه سری تجربیات هم میتونه بشه.
اکتسابی هستن، این اکتسابی هست، میتونه تو سنین پایین تری یا تو شرایط اجتماع همین آموزش ها اتفاق بیفته و لزومی به گذشتن سن نداره.
خب ما آموزش خاصی دریافت نمی کنیم، مجبوریم آموزشمون اکتسابی
آموزش
باشه،
پرورش طوری باشه که دختر و پسر آموزش بگیرن که مادر بشوند و پدر بشوند.
بسیار
این که فعلا فضاش دوریم، ولی برای بعد از اونم میشه لااقل با مطالعاتی زودتر به این مرحله رسید.
بسیار عالی. ثروت خاموش این هفته رو شنیدین. امیدوارم آنچه تقدیم حضورتون شده مفید فایده بوده باشه. هر جمعه از 15 تا 15:30 و در ایام هفته هم با برنامه ثروت خاموش همراه باشید. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم در این لحظه از محضرتون خداحافظی میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
دوباره
صبح هست ساقیا،
هر پنج شنبه با طلوع خورشید ورق بزن مجله صبح رو. صبحی دیگر، طلوعی فراموش نشدنی، سرآغازی پر از شور و زندگی، هر پنج شنبه با دوباره صبح.
رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده.
هر پنج شنبه ساعت 6:30 صبح منتظر شمایی.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان گرامی که با ما همراه هستید و برنامه ها رو از رادیو اقتصاد دنبال میکنید. فراموش نکنید سامانه پیام کوتاه ما رو 30036-37 شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. از این طریق هم میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو منتقل بفرمایید. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با برنامه بر مدار مصرف همراه باشید.